بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در تفسیر منهج الصادقین در ضمن کریمه لا تأخذه سنة ولا نوم از آیت الکرسی آمده است که جابر ابن عبدالله انصاری گفته که از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله پرسیدم که در بهشت خواب باشد، اون حضرت فرمود نه، زیرا که خواب برادر مرگ است که النوم اخو الموت، و در بهشت مرگ نباشد. ففهم و تدبر ترشد ان شاء الله تعالی شأنه. فرمودید که بدن انسان در هر نشئه‌ای به مطابق همون نشئه عمل میشه، به اقتضای همون نشئه عمل میشه. مگر اینکه یه وقتی احکام نفس غلبه پیدا کنه بر احکام بدن، و در بعضی از موارد، اون هم در بعضی از مقاطع، نه به طور دائمی، کارهایی را فرض بدن انجام بدهد که به طور طبیعی از عهده بدن خارجه، اما بر اساس سیطره نفس اون کار را بدن انجام میده و از او تعبیر به حالت خارق العاده و امثالی تعبیرات میشه. که اون هم به یک معنا، به یک نحو، به تصرف نفس برمیگرده. به طور طبیعی خب بدن مادی انسان نیازمند به غذاست شبان روز، به خصوص به نحو عادی اگر باشه نیاز حداقل به دو وعده غذای مطلوبه. حالا سه وعده یا بیشتر اگر زیاد باشه، حداقل طبیعی کار اینه که نیازمنده به دو وعده مطلوبه. حالا یک کسی اگر بیاد نفس قوی کنه و بدن رو برای مدتی یا مدت مدیدی غذا نده، میشه احکام نفس بر بدن غلبه پیدا کنه، با اینکه اقتضای طبیعی بدن بر گرفتن غذاست در شبان روز، ایشون با سلطه احکام نفس بعضی از احکام بدن را برای مدتی از او دور کنه. حالا به طور دوام نمیشه، اما به هر حال اقتضای طبیعی بدن اقتضای طبیعی است. دیگه ضربه به این بدن نازل بشود، با اینکه بدن حجت خداست، بگیم این ضربه موجب کلال او، پیری او، مریضی او نشه، نمیشه، یا موجب شهادت و مرگ نشه، نمیشه. این طوریست دیگه. این اقتضا را به طور اطلاق نمیشه برداشت. اگر هم فرض یه تصرفی باشه، یا مقطعی است یا در بعضی از امور بدن میشه این تصرف انجام داد، به طور مطلق در تمام شؤونش، در تمام زمان عمر کسی بخواد که او رو در تحت تصرف داشته باشه، باز حالا حرف این نیست که شدنی نیست، اما در مقام خارج عملا نشد این کار. این که احکام بدن باید در هر نشئه‌ای به وفق و به اقتضای اون نشئه محفوظ بمونه، این از یه اصلی است. تازه اونایی هم که واقعش اهل تصرف هستن که ادب مع الله دارن و بدون اذن الهی تصرف ندارن. خب حالا بدن در نشئه طبیعت اقتضای خواب رو داره، همین بدن به عینه میره در قیامت اصلا اختزای خواب نداره، یعنی طول وجودیش که عوض شده مطلقا اختزایش هم فرق میکنه، با اینکه اینجا خواب میخواد اما در اونجا خواب نمیخواد، در اینجا مرگ پیدا میکند در اونجا مرگ پیدا نمیکند، اصلا یه حیات ابدی، یک بیداری ابدی به سوی بدن رو میاره، با اینکه اونجا هم نفس بی بدن نیست، نه همین نفس و بدنم هم. چطور میشه اینجا مرگ داره اونجا مرگ نداره؟ اینجا ضرب پذیری که بر جسم و بدنش نازل شده بخواد او را ترمیم بفرماید خب راه نداره، حالا یک کسی تصادف کرده با ماشین و به طور کلی بدنشون له شده، دوباره بخوان ترمیمش کنن تا یا چقدر طول میکشه؟ همینه اونجا میبین نه، اگر بسوزه جزغاله بشه باز دوباره جدید میروید، بدلنا جلودن جلودن غیر جلودن، این به اختزای اون نشه است، باید احکام اینجا رو بر اونجا پیاده نکرد که در مقام تفسیر انسان بمونه، ولذا خیلی با این اصل شریف از شرح و تفسیر خیلی از آیات روایات خیال آدم راحت میشه. این روایتی هم که تفسیر منهج الصادقی در زیل آیه مبارکه لا تأخذه سنتون ولا نوم آیت الکرسی آورده که از حضرت سوال کردن در بهشت خواب هست، فرمود نه. حالا چقدر شیرین که حضرت میخواد در مقام جواب بفرماد که در بهشت خواب نیست، مستدلش میفرماید به النوم اخو الموت، که اصلا خواب برادر مرگه، برای این که خواب و مرگ و قشوه و بیهوشی و حالت اغما و اینها همه را طبق اون اصل شریف معرفت نفس فرمودید، اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره، اینا همه زیر سر اون انصرافه دیگه، ولذا اینجا انصراف از این نشعه و اون نشعه حاصل میشه، اما دیگه از نشعه عقل که اندار آخرت الله هیل حیوان هست دیگه، یک پارچه حیاته، پارچه شعور محضه، اونجا دیگه نمیشه که باز انصراف پیش بیاد، اینجا یه تمثلی برای یک کسی میخواد پیش بیاد، ناخودآگاه رنگ او، چهره او، وضع او یه طوریست، اصلا میفته، بعد براش انصراف پیش میاد، بعد از او حالش بر میگرده میگه بله این طوری دیدم، اون طوری دیدم. حالا اونجا مگه در قیامت میخواد که براش یه حالت ارتقاء درجه پیش بیاد که دیگه باز اونجا هم قشوه بره بیان به هوشش بیارن، یا بیهوش بشه به هوشش بیارن، اینا که مطرح نیست، یعنی به یک تعبیری انصراف دیگه اونجا مطرح نیست، انصراف اصطلاحی که در اینجا پیاده میشه اونجا راه نداره، بیه ندار الاخرت لهی الحیوان دیگه، حیات محضه، اون وقت حیات که دیگه نمیتونه انصراف پیدا بکند به سوی غیره حیات. حالا مهمش الان در پایان این عبارت که فرمودن النوم و اخو الموت و در بهشت مرگ نباشد، در جواب از اون سوال که خواب نیست، برای اینکه خواب برادر مرگ و در بهشت مرگ چون نیست پس خواب هم نیست، چون اینا با هم دیگر توامان هستن، مرگ و خواب توامان هستن، از یک پستان شیر میخورن دیگه، مرگ و خواب و قشوه و اینها همه از پستان انحراف انصراف شیر میخورن، منتها بازم مطلب عمق فراوانی داره که فهم و تدبر تر شد انشاءالله، که با کلمه بفهم و تدبر بفرما تا انشاءالله ارشاد بشی به طرف اون مطلب و اون عمقی که در این اصل ما اون عمق را مد نظر خودمون قرار دادیم. که یه وقتی هست آقا می فرمود که اصلا خود النومو اخل موت اگر عنوان یک رساله ای بشه، که خواب برادر مرگ است، عنوان یک رساله بشه و در پیرامون همین حدیث این رساله یک کتابی با مبانی بسیار شریف و وزیر نوشته بشه از آیات و روایات در شرح این یک عنوان استفاده بشه، جا داره. این حدیث خیلی جا برای توسعه بحث داره که انومو اخلمو اصل القا شده، خواب برادر مرگ است. خب هرچه با این برادر مردم عمل می فرماین در اونجا هم پیاده بفرمایید. برادر دیگه هر دو تا از یک پستان شیر خوردن. علاوه تو روایات ما داریم اوائل مردم به معاد و به مسائل قیامت اینها اعتقاد نداشتن، می گفتن که از کجا یه حرف ها مگه میشه، خداوند خواب را بر اونها مسلط کرده. دیگه اوائل اینها معناش چی باشه؟ که نوعا کودکان اوائل میبینید که خواب نمیبینن، تا یه مدتی ناخودآگاه دیگه حرف خوابشون پیش میاد. اینه که هر حرفی رو که میخواییم راجع به قیامت پیاده بکنیم در مسئله خواب قابل پیاده شدن هست. هرچه از درکات جهنم بحثش پیش میاد، از پل صراط پیش میاد، از قبر پیش میاد، از برزخ پیش میاد، مطلقا شما چون انوما اخو الموت شده دیگه، خواب برادر مرگ شده، برادر دیگه همسر میگن، برادر با برادر دیگه در طول هم نیستن بلکه اصلا هم وزنن، همسنگن. اگر مثال پدر و فرزند رو میزد خب یک نحوه در طول هم بودن، تقریبا میشد گفت که بینشون یک مقداری ترتب طولی بود، وانگهی شاید یکی از این مراتب قوی تر مرتبه دیگر تنزل یافته. اما انوم اخو الموت، برادر مرگ. ولذا تمام آیات و روایاتی که در مورد مرگ پیاده میشه همه رو در خواب میشه پیاده کرد. اینی که تعبیر شریف آقا فرمود این روایت اقتضای اینو داره که انسان بحثش رو بکنه عنوان یک کتاب قرار بده. و شما بیاید اون کتاب رو وقتی آدم مینویسه در اون کتاب راجع به مسئله خواب به هیچ یک از روایاتی که مثلا مربوط به خواب باشه را آدم استناد نکنه، فقط و فقط به همون روایاتی که در مورد قیامت هست استناد کنه و راجع به خواب بحث کنه. حق میشه پیاده کرد، این راه داره و حقم هست تازه پیاده بشه. یا هرچه از احوال روایاتی که در پیرامون خواب هست، الان یه تعبیر خواب چقدر حرف داره، چقدر کتاب ها نوشته شده، شبیه تأثیر الانام مرحوم عبدالغنی نابلسی، این تعبیر خواب جناب ابن سیری، یا تعبیر خواب حضرت دانیال پیغمبر، که هر یک از اینها خودشون در مقام تعبیر خواب بیان سری از اسرار بالاخره خوابه، حالا به هر مقداری که رسیدن. بازم مزاج ها مختلفه، اونا این اندازه فقط تونسته باشن که حالا یک کسی اگه این خواب رو دیده، اگه به این شغل باشه، به این سن باشه، یه چند تا موردی رو تونستن به چند وجهی بگن و معنا کنن. همچین نیست که اون چی که اینها فرموده باشن یه ضابطه ای باشه، که خیلی نمیشه در امور خواب ضابطه داد، که اینقدر مزاج ها مختلفه، هر فرد اینقدر حالات گوناگون داره که اصلا به ضابطه در نمیان. حالا شما بیاید تمام روایاتی رو که در رابطه با خواب و تعبیر خواب هست همه رو ببرید در مسئله قیامت پیاده بفرمایید حقه، یعنی در مرگ، و اون چه از آیات روایاتی که در پیرامون مرگ هست اینو بیارید در باب خواب بخواید پیاده بفرمایید، اونم درسته. حالا چقدر این بحث الان باز میشه، یعنی جلو این بحث باز میشه، چقدر عمیق میشه. اینه که فرمود ففهم. خوب بفهمید که خواب برادر مرگ و تدبر، یه تدبر و دقت بیشتری بنمایید که انشاءالله ترشد، ارشاد بشید، راهنمایی بشید انشاءالله تعالی شعنا. و اینا همه دیگه خودش روی حساب انشاءالله تعالی، ولی که تعالی شعنا کل یومن هم حوفی شعنه. حالا از تو حرکت، از خدا برکت، تو در صدد فهم بیو خدایی که صاحب شعنه انشاءالله هی روز به روز، لحظه به لحظه بر فهم افسوده میکنه. تدبر بفرما، دم بدم کل یومن حوفی شعن، بر تدبر افسوده میشه، ارشادم میشید بازم کل یومن حوفی شعن، دم بدم شما راهنمایی هم میکنه، همه روی حساب. برحال حالا دیگه این مقدار رو از اصل پنجم در میریم، اصل شیش رو شروع بکنیم. آجان ساعت چنده؟ شیش و نیمه، پنج و نیمه. و خب حالا یه چند دقیقه. اصل شیش و دیگر از اون اصول این که سیر قهقرا که ضد حرکت جوهری است در نظام تکامل وجودی محاله. این اصطلاح را که سیر قهقرا ضد حرکت جوهری است، این خیلی لطیفه. اونطوری در حالا قبل از این که این عصر رو ما نگاه بکنیم، یه روزی در محضر مبارکشون بودیم، صحبت پیش آمد، بحث پیش آمده، یعنی خود حضرتشون مطرح فرمودن که یه غلطکی، یه جنبشی میخواد توی قضیه برای انسان، که خب ما تعبیر همیشگیمون اینه که اصلا کتابای فلسفی اینا مطلقا علی کلمه رو عرض کردم، فقط شما اینجا میبینید، من یادم نیست در اسوار در جای دیگر، در خود کتابای آقا نمیدونم، الان به ذهن ندارم، نیست که نوعا میگن آقا حرکت استکمالی است و تمام موجودات در نظام هستی همه یک پارچه در حرکت استکمالی هم. خب آدم خیلی اشکالات به ذهنش میاد. در معرفت و نفسم به همین عنوان کلی پیش رفتیم که تمام موجودات در جنبشن، در حرکتن، و حرکتم هر کجا هست حرکت یا از نقص به سوی کماله که میشه حرکت استکمالی، یا حرکت تکمیلی است که البته اون تکمیلیش رو ما در اوائل معرفت و نفس نداشتیم، فقط تذکر به عزیزان دادیم که مواظب باشید که الان این بحث بحث حرکت استکمالیه، حرکت تکمیلی حرکت کامل و مکمل هست به طرف ناقص، که تا ناقص رو از نقص به سوی کمال ببرد، تکمیلش کنه، که خب مسبوق به ذهن شریفتون، مسبوق مطلب هست. خب این سوال برای آدم ایجاد میشه که حرکت همیشه از نقص به سوی کماله، چون اینایی که ما مشاهده میکنیم، حالا اون حرکت تکمیلی را، اون مربوط به ماورای طبیعت هست، خب اون را علم شهودی میخواد و مشکلی نداره، ما اونجا سوالی هستم خیلی پیش نمیاد، اونا کمالاتی رو دارن و کمالات رو میخوام به دیگران که ندارن القا به فرمان اونا دارا بشن. اما اینکه ما در نشأه طبیعت میبینیم همه در حرکتن، درس هفتم بود یا بله گویا هفتم بود که تمام، یا ششم هفتم، که تمام موجودات همه در حرکتن و حرکت فرع بر احتیاجه و این احتیاجه که علت حرکته. خب احتیاج که علت حرکت باشه، پس متحرک باید به طرف رفع احتیاجش حرکت کنه دیگه، نمیتونه که به طرف یه احتیاج دیگر بره که نقصی که داره دوباره بره یه نقص بالا بیشتری پیدا کنه که رفع نقص بفرما. ولی ما در مقابل این همه اشکال و صور چه کنی؟ پس این همه درخت ها الان سرسبز میشن، دوباره از سرسبزی میفتن، از سرسبزی که افتادن این باز حرکت الان به طرف تکامله. خب تکاملش به اینه که هر این درخت همینجوری که الان بهار شده داره در کمش تقویت میشه، خود تو زمستان هم در کم خودش تقویت بشه، در کیف حرکت داشته باشه. چون حرکت استکمالی خب هم در عرض جایزه، هم در جوهر. حالا جوهر رو که جناب صدر متعلین تقریبا حرکت جوهری رو با این تمطراق از این رو القا فرمودن، قبلا همه قائل به حرکت در اعراض بودن، کم در حرکته. الان قد ما در حرکته، قد یک کودک از کوتاه بودن داره یواش یواش بلند میشه. خب این همه ما قدمون آمده، فرض مثلا تا 1.70 متر وایستاده، تازه نه تنها قد وایستاده، هرچی که یواش یواش سن میاد بالا قد داره کوتاه میشه، که این خودش سیر قهقراست. بله. و اینی که جناب مولوی میفرماد که سیر قهقرایی در نظام هستی محال هست، این خیلی گرفتار کننده است در بحث حرکت. حالا حرف یکی دوتا که نیست، که این همه گیاهان میروین، سرسبز میشن، میخشکن، این همه مثل جسم ما، جسم حیوانات تمام دیگه، میان بالا پیر میشن، یواش یواش رو به کلال میرن. تا سن 30 سال خب خوب بدن رشد میکنه، دیگه از سن 30 سال متوقف میشه تقریبا، دیگه از سن 40 به بعد که گذشته یواش یواش نخیر اصلا رو به افول داره میره. خب حرکت نیست، اگه حرکت نیست پس متوقف شدیم. و حال این که میفرمایید حرکت که هیچ موقع رها نمیکنه نشئه ظاهریه رو، از یه طرفی میبینیم مثلا حرکت به طرف عکس شروع شده، این آقای بلند بالای قد کذایی که حالا فرض مثلا پیر 80 سال 90 سال 100 سال شده، از دیگران بپرسیم از دوره جوانیش عکسش رو نگاه بکنیم، عجب بلند بالا بود، الان پس چقدر کوتاه شده، مثل اینکه اصلا حرکت به طرف کوتاهی داره میکنه. خب این حرکت از کمال به طرف نقص شده که خیلی بد. آقا میفرمود که آخه حرفه یکی و دوتا هم نیست، اصلا کلن نشأه طبیعت یه همچی گرفتاری داره. حتی تا اینکه میفرمان که الان ستاره ها هم که همه باز رو به مثلا یک نحوه کلال میرن. خب حالا اینا حالا تحلیلشون اینه در نظام هستی باز چه خبرهایی باشه که بالاخره یه تقویت هایی مثلا در یک مقاطع زمین زمانی به یک کرات بشه، آیا تقویت پیدا بکنن نکنن. برحال الان که تشخیصشون یک آفتاب مثلا داره پیر میشه دیگه، روز به روز نورش به جای اینکه مثلا فرض افراد را اشخاص را قوی تر کنه، چه واسه گاهی ضعیف هم پیش میاد، یا ضعف در نور خودش یا در جرمش مثلا، از اونجا هم که را پیدا کرد. اینجا که خیلی مشهود، زمستونا که خیلی معلومه. واسه چطور میفرمایید که حرکت همیشه مطلقا از نقص به کماله؟ کو تا یه مدتی از نقص به کماله، دوباره از کمال به سوی نقصه. این طوری اینه که هست آقا اینجا یک جهشی فرمودن. و دیگر از اون اصول این که سیر قهقرا که ضد حرکت جوهری است. این قید کلمه جوهری خیلی قضیه را بله، اصلا یه جنبشکیه، یه قلفکیه در علم این این کلمه اصلا. بله حالا این را چجور، اون روز که محضر مبارکشون بودیم، بله به ذهنم دارم گویا یاد داشتم حتی کردم که بله اینجا یه غلطکی میخواد، یه جنبشکی میخواد که آدم یه حرکتی بکنه، ببینه که این که میگیم همیشه حرکت از نقص به سوی کمال است، با این همه نقص چیکار کنی که این همه در عالم داره این قانون نقض میشه. و اگر بگیم نیست، خب هست بالاخره، این درخت الان امروز به علا بهار شده، الان همه شروع کردن به رشد، و این الان حدود 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه چقدر الان از رشدشون کاملا متوقف بوده. پس حرکت نداشتن، اگه حرکت نداشتن پس اصلا حرکت متوقف میشه؟ کم نیست. پس 6 ماه یه درخت حرکت نداره پس. نه در کمش، نه در کیفش، نه در وضعش. خب الان که داره رشد میکند، خب وضع او هم عوض میشه، متاع او، مکان او هم عوض میشه، زمان او هم عوض میشه و حافظا امور دیگر، قد او، حجم او، رنگ او، وزن او، در تمام این شؤون داره در حال حرکته. ولی 6 ماه قبل تا الان اصلا تمام این مطلق این شؤون همه ایستاده بود. از اون طرف هم که میفرمایید ایستادن هم معنا نداره، چون حرکت جوهری تو ذات ذرات موجودات نشأه طبیعت هست. این رو چه کار کنیم؟ خب حالا فکرش رو بفرمایید، سر اصل ششون وایستیم اصلا. انشاءالله.